بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد اللهم و علی اهل بیت الطیبین و الطاهرین سیما صاحب العصر و الزمان و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه لا تقف ما بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. هدیه به پیشگاه نورانی و منور قطب عالم امکان، مهدی زهرا منجی عالم بشریت، سلامتی حضرت مد نظر، ظهور حضرت، سلامتی علمای اسلام، سلامتی رهبرمون، سلامتی خانواده هامون. انشاءالله که هر آن چیزی که این دهه برای خوبان عالمش میخواد عنایت کنه به ما هم عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد رفقا دیگه ما هر شب اینو نگیم، بیاین جلو هیئتی بشینین یکی دو ساعت تا اونجایی که میتونیم بیاین جلو. اون بنده خدایی که میخواد فیلم بگیره فیلمش درست بیفته، آدمی که میخواد بیاد جلو، یه اتفاق خوبی منظم باشه. آخرین سفارش امیرالمومنین امام حسن مجتبی نظم بود، منظم. یه عده پیرن باید تکیه بدن، منم مجبورم، یعنی میخوام وسط بشینم، مجبورم اینجا بشینم ببینن. یه عده ولی پیر غلامی زودرس گرفتن، همینجوری پیر غلام شدن. خلاصه خسته نشی جوان، بیایم وسط. و آره انشالله که یه روایتی هست، اینو همینجوری الان به ذهنم رسید بخونم، اونایی که اومدن وسط اونا کیف کنم، اونایی که موندن بغل یواش یواش پا میشن میام وسط. یه آیه هست، تو اون آیه میگه که سیقه رو هم برای عرب به راننده میگه سائق، هم برای مؤمنین به کار میبره، هم برای افرادی که اهل جهنمه. میگه روز قیامت این جهنمی ها رو که میخوام ببرن جهنم، اینا رو میکشن، اینا نمیخوام برن جهنم. خب این طبیعیه، طرف رو میخوام ببرن سمت جهنم، اینا رو میکشن ببرن سمت جهنم، این استادگی میکنه که نره تو جهنم. این عادیه، الان اونجا آتشه، دست طرف رو گرفته میخوام بندازم تو آتش، هی تلاش میکنه که این اتفاق نیفت. اما عجیبه، میگه اهل بهشت رو میخوام ببرن سمت بهشت، اینا رو میکشن ببرن سمت بهشت، اینا نمیرن سمت بهشت. این خیلی عجیبه. شب جمعه است، شب زیارتی آقا سید و شهدا، دیدیم دو سه نفر پاش شدن اومدن وسط. عرضم وضو شما، میگه اینا رو میکشن ببرن سمت بهشت، اینا نمیان. یکی از مراجع تقلید نجف میگه من اصلا تو این مونده بودم که این چیه داستان. خب مگه میشه مؤمنین تلاش میکنن که برسن به بهشت، دیگه دست طرفو گرفته میکشه ببره بهشت، میگه من نمیرم. مگه میشه اینجور چیزی؟ میگه تا اینکه یه روایتی رو دیدم کامل زیارات، که تو اون صحرای یا با عبدالله، میگه این حلقه وار اینا میشینن، عشاق امام حسین، ابی عبدالله میاد کنار اینا، ابی عبدالله میاد کنار اینا، اینا اینجوری که همینجوری وسط نشستین، شما وسط نشستن حلقه زدن، ابی عبدالله میاد کنار اینا، اینا محو تماشای امام حسین میشن. تو این وسط اون ملک میاد دست اینا رو بگیره ببره سمت بهشت، و اینا میگن ما نمیخوایم بریم، همینجا میخوایم پیش حسین بمونیم. میگه من تازه فهمیدم اون آیه‌ای که میگه اینا رو میخوام ببرن، یه عده مؤمنین رو میخوام ببرن سمت بهشت و اینا نمیرن، همچنان که جهنمی ها نمیرفتن سمت جهنم، تازه فهمیدم داستان چیه. اینا نشستن القوار کنار آقا ابا عبدالله. انشاءالله روزیمون بشه تو اون که امام حسین رو ببینیم و مست آقا ابا عبدالله بشیم، شب جمعه است، شب زیارتیه، هر چی دلت میخواد امشب خانم فاطمه زهرا کربلا. حالا یه جوکی هم بگم بخندید بعد دیگه بریم جدی. یکی از دوستان ما قم هستیم، یکی از دوستان ما طلبه است قم. میگه آقا ما پا شدیم اومدیم از یکی از شهرها، حالا اسمشو نمیگم، یکی از شهرها، میگه اومدیم قم مهمون این بنده خدا. میگه تقریبا ساعت پنجشنبه ساعت 3-4 بعد از ظهر، ساعت روز من میگه 5 نمیدونم بعد از ظهر رسیدیم. میگه زنگ زدم گفتم رسیدیم، گفت پاشو بیا خونه. گفتم نه میخوام بریم جمع کلام. میگه حالا بیاین، گفت نه ما که سالی یه بار بتونیم بیایم و اینها، میریم جمع کلام. میگه پا شدیم رفتیم جمع کلام، از ساعت 5 بعد از ظهر نماز پشت نماز تسبیح برداشتیم صلوات و اینا، ساعت شد 12 شب. این رفیق ما زنگ زد فامیلمون، گفت آقا پاشیم بیاین. گفت نه ببین من نیت کردم امشب تا سحر اینجا باشم، به هر حال امام زمان خونش جمع کران، هر جا بره آخر هفته است برمیگرده خونش، همین که به هر حال تو خونشه بیاد یه قدمی برداره نفس حضرت به ما بخوره قصه حله. میگه آقا نشستیم خسته رسیدیم از شهرستان، از ساعت 5 شده 12. میگه ساعت 2:30 یه آخوند بیکاری رفت بالا منبر. میگه با منبر رو گفتیم آقا خوبه اینم حرف بزنه، میشه اذان نماز رو میخونیم، قطعا امام زمان هم تشریف آوردن رفتن، یه نفسش خورده به ما. میگه نشستیم اون وسط اوائل جلسه و میگه آقا صحبت کرد، آقا صحبت کرد، صحبت کرد، گفت که شب جمعه شب زیارتی امام زمان هم کربلاست. میگوتم کجاست؟ بابا ما اومدیم جمع کردم 10 ساعت نشستیم که امام زمان جمع کردم، تو میگی کربلاست. الان هم به هر حال حضرت زهرا عنایت داره و شبای جمعه یه عنایت خاص و ویژه‌ایه که امیدوارم به هر حال دوبل شده، هم محرمه هم شب جمعه است، شاید هم سوبل شده، شب حضرت رقیه هم است، شب حضرت رقیه است که دیگه امشب یه عده میان کربلا بگیرن، چون حضرت رقیه اشاره کنه دیگه کار تمومه. یکی از نشانه های مؤمن هم زیارت اربعینه، حتما امشب بخوان که اونایی که رفتن اربعین که رفتن بخوان دوباره برن، اونایی که نرفتن بگین خدایا ما هم خلاص قسمت بشه، این نشونه مؤمنه که ما هم این نشونه رو داشته باشیم. خب من چند تا نکته بگم. یکی در مورد خود خانم حضرت رقیه سلام الله علیها است که خب شنیدین تو فضای مجازی و اینور اونور میگن که اصلا دختری به اسم حضرت رقیه وجود خارجی نداشته. خب یه عده بی سوادم اینو تکرار میکنن و میگن که خب آقا یه عده اومدن یه حرفایی زدن، یه عمر ما داریم برای حضرت رقیه، اینو گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، اصلا نگو که شخصی به نام حضرت رقیه نبوده. من 2-3 سند به شما میگم که بدونین حضرت رقیه بوده، در کربلا بوده، اذیت شده و و و و. یه شخصیتیه به نام، اینا رو دوستان بنویسن تو ذهنشون جا، این مهمه، یعنی فردا یه شبهه میندازن تموم میشه جوون، خصوص جوونا اینا رو ثبت کنن، ضبط کنن تو ذهنشون، تو موبایلشون، نمیدونم یه جایی بنویسن یا صوت اگه داره بعدن ثبت کنن. یه شخصیتی هست به نام سیف نخعی، با سین. سیف نخعی کیه؟ از شاگردان امام باقر و امام صادقه. خب حدود میشه مثلا 60-70 سال بعد عاشورا. سیف نخعی شخصیتی که شیخ طوسی، که شیخ طوسی رو بهش میگن شیخ الطائفه، یعنی توی علما، علمای شیعه یه شخصیتی به نام شیخ طوسیه که علما به این میگن شیخ الطائفه، یعنی طائفه اثناعشری شیخ شیخ طوسیه، بزرگ علما شیخ طوسیه. ما 4 کتاب اصلی داره شیعه، کافی و من لا یحضر و استبصار و تهذیب، 2 مال شیخ طوسیه، تهذیب و استبصار 2 از کتابای اصلی شیعه، 4 شیعه مال شیخ طوسیه. و اگر آثار شیخ طوسی رو از تشیع برداریم واقعا نصف تشیع به هم میخوره، یعنی اونقدر این شخصیت مهمه. و 100 بعد شیخ طوسی علمایی که اومدن نوشتن رو حرف شیخ طوسی کسی نمیتونه حرف بزنه، همونا رو تکرار میکردن، اینقدر این شخصیت مهمه تو عالم تشیع. ایشون تو کتاب فهرستش میگه این سیف نخعی آدم قابل اعتمادیه، آدم بزرگی بوده، از شاگردان خاص حضرت بوده، از شیخ طوسی بگیر تا علامه هلی، که علامه هلی شخصیت عجیب غریبیه، جامعه معقول و منقول، یا شخصیت عجیبی علامه هلی. ایشون تو رجالش میاره و علامه مجلسی که همین اخیراً هم تو این دیدار رهبری با طلبه که ما هم اونجا بودیم، باز رهبری تو همون جلسه گفت علامه مجلسی یه شخصیت عجیبیه، واقعا هم شخصیت بزرگیه علامه مجلسی. باز علامه مجلسی هم میگه این سیف نخعی یه شخصیت بزرگیه. میخوام بگم یعنی این سیف نخعی یه آدم درستیه، یه آدم قابل اعتمادیه. ایشون یه شعری داره در مورد کربلا، یه طولانی هم هست، اونجا تو یه بیتش اسم حضرت رقیه و سکینه که ما میگیم سکینه رو میاره. این یه سند که در شعری که سیف نخعی در مورد کربلا گفتن اسم حضرت رقیه اومده. یه مقطعی از به نام لحف مال سید ابن طاووسه که یکی از بزرگان شیعه است با سید ابن طاووس. سید ابن طاووس تو لحف اسم حضرت رقیه رو میاره. یه سند سومی هم بگم، تو ینابیع المودة قندوزی حنفی سنیه، تو ینابیع المودة باز اسم حضرت رقیه رو میاره. پس این سه تا سند کافی، اسناد متعدد از کتاب نوشتن در مورد حضرت رقیه، ولی سه تا سند دم دستی سیف نخعی شاگرد امام باقر امام صادق در شعری که برای کربلا میگه حضرت رقیه رو اسمشو میاره. بعد از سیف نخعی دو تا شخصیت دیگه سید ابن طاووس در لحف میاره که لحف یکی از معتبرترین مقاتله و ینابیع المودة گندوزی حنفی سنیه. این سه تا سند کافیه برای اینکه ما بدونیم حضرت رقیه در کربلا بوده، این یه نکته. ولی رفقا این که مثلا حضرت رقیه 3 سال داشته یا 5 سال داشته یا 6 سال داشته، این بله، این یکی میتونه بگه آقا 3 سال نداشت 5 سال داشت. ما فقط این مقدار میدونیم یه دختر بچه‌ای در کربلا بوده و اذیت شده، حالا میخواد 5 سالش باشه، میخواد 6 سالش باشه، میخواد 2 سالش باشه، هیچ تفاوتی تو قصه نمیکنه. یعنی یه عده متأسفانه در مورد حضرت علی اصغر هم همینه. شما مقاتل قدیمی رو ببینید، اونجا میگه طفل رضی، بچه شیرخواره، یعنی بچه‌ای که شیرخواره بود. به بچه‌ای که یه روزش باشه میگن شیرخواره، به بچه‌ای که 2 سالش هم باشه میگن شیرخواره. 6 ماه ما نداریم تو اسناد قدیم. حالا یکی بیاد بگه آقا شما گفتین 6 ماهه، 6 ماهه نیست، باز حضرت علی اصغر نیست. نه، یه بچه شیرخواره در کربلا بوده، اون اتفاقات افتاده، حرمله جسارت کرده، همه اون اتفاقات درسته. ولی اینکه 6 ماه داشته، یه سالش بوده، بله. حالا شعرا برای اینکه یه اتفاقی باشه اومدن یه قرارداد گذاشتن، گفتن آقا 6 ماهه بگیم، نمیشه یکی بگه 2 ماهه، یکی بگه 3 ماهه، بگیم 6 ماهه مثلا. در مورد حضرت رقیه 3 ساله. اینا هیچ موردی نداره. یه عده دارن شیطنت میکنن، میگن خب بیار برا ما، کو 6 ماهه. ما کاری با 6 ماهه ما میگیم آقا یه بچه شیرخواره بدون اینکه کاری بکند مورد اذیت واقع شده. من بارها گفتم دشمن دو جا اشتباه کرده، دو جا. یکی در مورد قصه حضرت علی اصغر که اگر علی اصغر شهید نمیشد، دشمن میتونست بگه آقا من شما نمیگین از دبل فت چند نفر رو زده کشته، خب شما زدین کشتین، من کشتم، دعوا بوده، اون کشته این کشته. ولی وقتی در مورد حضرت علی اصغر و حضرت رقیه است دیگه نمیتونه این حرفو بزنه. حضرت علی اصغر چیکار کرده بود؟ از حضرت علی اصغر شما آبم نخواسته بود، آبو یکی دیگه خواسته بود. فکر کنید از آب خواستن هم جرم باشه که آب برای حیوانات هم آب میدن، فکر کنید اصلا جرم بوده. جرمو امام حسین مرتکب شده دیگه، حضرت علی اصغر که مرتکب نشده. چرا حضرت علی اصغر رو زدید شما؟ اینجا دیگه طرف میمونه. یکی از اشتباهات فاحش دشمن اهل بیت هم اینجاست. یعنی شما مثلا در مورد حضرت ابوالفضل بگین، میگه خب حضرت عباس خودتون مگه نمیگین چند نفر رو زد کشت؟ خب اونا هم زدن کشت. ولی در مورد حضرت علی، یکم در مورد خانم فاطمه زهراست که اونجا هم دشمن اشتباه کرد. اینا به هر حال دعواشون با امیرالمومنین بوده، اصلا فکر کنم امیرالمومنین حق یا ناحق، هر چی شما میگین. ولی حضرت زهرا این وسط چیکاره بوده که شما حمله کردین به خانه حضرت زهرا، اون مصیبت و اون اتفاقاتی که پیغمبر گفته بود هر کی زهرا رو اذیت کنه منو اذیت کرده. من آزانی فقط آز الله، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، هر کی خدا رو اذیت کنه دیگه تمومه دیگه کارش. اونجا هم دشمن گیره، همچنان که امروز دشمن داره اشتباه میکنه. خیلی عجیبه ها، آدم یه وقتایی فکر میکنه اینا اصلا نمیدونن چرا این کارو میکنن. طرف اومده کمپین رو اندازی کرده تو فضای مجازی قرآن سوزی. قطعا یه درصد کمی تو کشور ما شاید آتئیست هم شده باشن، بی خدا شدن. قدیم هم بوده، الان هم هست. این هم نیست که یه عده بگن آقا چرا الان اینجوری شده، قدیم بوده. از آخونده اگه شما بپرسین، من خودم الان 12 سال این لباس پوشیدم، هر جایی رفتم 5-6 روز موندم اونجا، این پیرمردا و این آدمایی که 60 سالشونه میان به ما میگن که چه خانم پیرزن، چه نمیدونم 60 سالش 70 سالش، حالا پیرزنم نمیشه گفت، مسنن، میان میگن آقا ما نمازمون تو جوانی قضا شده، ما روزه نتونستیم بگیریم، 60 سالشه دیگه، 44 سال برو عقب میشه 16 سالش، تو زمان شاه 16 سالش بوده، 70 سالش تو زمان شاه 25 سالش بوده، بعد میگن تو زمان شاه همه مؤمن بودن، همه نمازخون بودن، پس چرا میگی من نمازم قضا شده؟ یعنی شما هر جا بری از هر آخوندی بپرسی این سوالو میپرسن، نوعا اینا میان میگن آقا ما نمازمون قضا میشد آقا، ما الان چیکار کنیم، روزه نگرفتیم، جوون بودیم. بعد تو فضای مجازی میان میگن آقا همه متدین بودن، آخوندا اومدن مردم بیدین کردن. عجب چجوری آخوندا اومدن مردم بیدین کردن؟ شما تو طول تشیع مراسم اعتکاف داشتی؟ اصلا اعتکاف میدونستن چیه؟ همین الان میدونن تو عراق چیه، توی سوریه چیه، توی پاکستان چیه، توی اعتکاف. فاطمیه داشتی شما؟ آیا حضرت زهرا بعد انقلاب شهید شد یا قبلش هم شهید شده بود؟ فاطمیه 20 روز میگیرن، همین هیئتی ها که الان محسنیه میگیرن، آیا محسنیه داشتین شما؟ آقای بروجردی مثلا نمیتونست محسنیه، چرا نتونست؟ آقای سید ابوالحسن اسماعیلی چرا نتونست؟ بستر فراهم نبود. امروز تو کشور ما بستر عزاداری فراهمه. نیمه شعبان شما ببین آقا 52 سال پهلوی حکومت کرده، یه جمعیت میلیونی نیمه شعبان عکسشو برای من بیارید، یه گزارشو بیارید بگین آقا یه جایی مردم سال مثلا 1300 و فلان برای نیمه شعبان در هر شهری که شما دوست دارین 1,000,000 نفر تجمع کرده بودن، نداریم. برای قدیر 500,000 نفر جمع شده بودن، نداریم. قدیر رو یه عده علما تو خونهشون میگرفتن 50 نفر شرکت میکرد. اینا همش برکات جمهوری اسلامی آخوندا و نمیدونم انقلاب و شهداست دیگه، این مردم دیگه. ما 2-3 روز اینجا داریم انتقاد میکنیم، گفتیم پراید و فلان و اینا، ولی اون چیزی که اتفاق افتاده هم بگیم. بله کمکاری شده، یه بچه‌ای هم به خاطر بدعمل کردن من آخوند از دین بیزار شده که یقه من گیره روز قیامت، هر کی این کارو کرده مسئول آخوند بوده، اومده وعده داده دروغ گفته، این جوون بیدین شده، اون باید جواب بده. ولی اینم نباشه که ما فکر کنیم که آقا تو این کشور همه بیدین شدن، تو همین کشور قدیر 10 کیلومتری میذارن تو تهرانی که آدم وقتی به تهران میره فهم کنه سقوط کرده، همون تهران جشن 10 کیلومتری میذارن، قلقله میشه، ترافیک میشه، میلیونی شرکت میکنن. 52 سال کشور دست چیز بوده دیگه، اسمش رضا بوده، بچهش محمد رضا بوده، میرفتن خودشون شیعه بودن، میگفتن ما شیعه ایم، میرفتن زیارت، مرجعیت هم بوده. آقای بروجردی مگه نبود؟ دوست نداشت قدیر میلیونی اجرا کنه آقای بروجردی؟ دوست نداشت، ما دوست داریم، آقای بروجردی هم دوست داشت، ولی بسترش فراهم نبود. ولی امروز رسانه‌های کاری کردن میگن ببین اون دو نفر آدم بیدین رو میبینن، ولی 1,000,000 نفر آدمی که اومدن قدیر رو نمیبینن. آقا دوتاشو ببین. بله 1,000,000 نفر اومدن قدیر، برای قدیر هم اومدن، ربطی به انقلاب و اینا نداره، شاید مثلا 200 هزار نفرشون با انقلاب بده، اومده برای قدیر. چون بحث شما اینه که میگین انقلاب باعث شده مردم بیدین بشن. بیدین یعنی چی؟ بیدین یعنی فوش بده به امیرالمومنین. این اومده پای کار امیرالمومنین، شاید منم قبول نداشته باشه، انقلابم قبول نداشته باشه، هیچ کی قبول، ولی اومده پای کار امیرالمومنین. گرفتی؟ این خیلی مهمه. پس این که ما فکر کنیم بعد انقلاب همه بیدین شدن، طرف خودش دو طرف میره شمال، میره برای یه کار دیگه، میگه آقا شمالی ها همشون اینجوری هم. یکی هم پا میشه میره هیئت، میگه ماشاءالله شمالی ها همشون هیئت، هیئت شلوغ. خب چون اون رفته هیئت، اون رفته یه جای دیگه. تو دور بریای خودتو اصلاح کن، رفقاتو اصلاح کن، ساقی تو عوض کن، بگو رفقا اینو عوض کنی درست میشه. قطعا یه بخشی از جامعه ما خاکستری هن، بخشی از جامعه ما ولی همه ما، حاج قاسم حرف دقیقی گفت، گفت ما ملت امام حسینیم، نگفت ملت مثلا، این خیلی مهم، چون همه روز عاشورا شما ببینید چه اتفاقاتی همین روز عاشورا میفته. هر وقت دشمن حمله کرده به اصل دین، اون وقت دین اومده بالا. عمامه ها رو انداختن، فوش دادن به آخوندا، 20% امسال میگن پذیرش طلبه ها رفته بالا. 20% بیشتر رفتن اوزه، باور میکنی؟ یعنی اون به من پیام میداد، طرف میگفت که آقا من اصلا از آخوندا خوشم نمیاد، یه بچه‌ای داشتن تو خونه میخوابی، گفتن تو هم پاشو برو اوزه، خونه میخوای بخوای برو اوزه، بخواب فقط بگیم یه نفر اضافه شد. میدونی همینجوری میشه. و دشمن امروز داره حماقت میکنه، میاد میگه کمپین را میندازه برید آتیش بزنید قرآن رو. بابا این قرآن رو مردم دوست دارن، ربطی به آخونده هم نداره. آخونده 44 سال حکومت دستشون، قرآن 1400 سال تو خونه های مردمه. تو با کی داری در میفتی؟ اگه بتونی این حکومت هم بندازی باید با قرآن بندازی، نمیتونی که با قرآن سوزی بندازی. یعنی چقدر احمقه این؟ این همون حماقتیه که دشمنان اهل بیت داشتن اومدن حمله کردن به خانه حضرت زهرا، حمله کردن به تموم قصه کربلا تموم شده بود، امام حسین رو کشته بودن، تموم شده بود، حضرت سجاد هم به اذن الله مریض شده بود، دو سه تا بچه و خانم به حرم ها حمله کرد، به چادر حمله کردن، آتش زدن. مثلا این حماقت دیگه. یه وقتی شما به یه چیزی حمله میکنی که ببری، تو مثلا بردی، تو کشتی همه رو، الان چرا حمله میکنی؟ ولی دشمن احمقه، به خاطر اون میگه الحمدلله الذی جعل من الحمقا. همینه، این که قرار داد اعدای ما رو، دشمنان ما رو من الحمقا، احمقن اینا، واقعا همینه. یعنی یه کاری میکنن، اون آدمی که معترض بود میاد بغل من وای میسته، میگه ببین این باز خوبه، این قرآن آتیش نمیزنه، این باز وضعیتش خوبه. پس عزیزان حضرت رقیه قصه اینه. یه نکته دیگه در مورد حضرت رقیه بگم و دو سه تا نکته در مورد حجاب امشب میخوام بگم، چون دیگه شاید مناسبتی پیدا نشه، که مهمه به نظرم الان. عزیزان ببینید این سیاهی ها رو میبینید شما، این سیاهی ها، این منبر، این فرش، الان یکی وارد بشه یه فندک بگیره زیر این پارچه، همه ما ناراحت میشیم، حمله میکنیم بهش، میگیم این کارو نکن، داری توهین میکنی، درسته؟ چرا این سیاهی منتسبه به کیه؟ به اهل بیت. یعنی این پارچه، ولی همین پارچه یه تیکش پارچه باشه برای پاک کردن شیشه ماشین، طرف شیشه رو پاک کرد فندک بزنه بسوزونه، اصلا ما بهش چیزی میگیم؟ چیزی نمیگیم، میگیم آقا پارچه خودشه میخواد بسوزونه. ولی همون پارچه رو بیاری نصب کنی به اینجا، یکی دست بزنه میزنیم دستش بیفته، پارچه همونه. سنگ، یه سنگو میذارن تو WC، یه سنگو میذارن تو حرم، میری میبوسی سنگو، یه درو میذارن تو دستشویی با پا میزنه طرف میشکنه، یه درو میذارن تو همونه، جنسش همونه، چوب همونه، ولی اون چوبو میبوسی شما. چرا اینو عرض کردم؟ من اسناد حضرت رقیه رو که خدمتتون عرض کردم، میگم کتاب نوشتم، دو سه تا سندم گفتم، ولی فکر کنید هیچ سندی وجود نداره. هر چیزی که منتسب بشه به اهل بیت اون قداست پیدا میکنه، هر چیزی که. چرا شما به مدعایی که 50 ساله داره مدعای میکنه احترام میکنید؟ انسان که همونه، چرا به ساقی محله مثلا احترام نمیکنه؟ آقا این 50 ساله ساقی محله است، بفرمایید. کسی اینو نمیگه، ولی میگم 50 ساله این مدعاه. چرا این میگن این منتسب به اهل بیت، منتسب به دینه. هر چیزی که منتسب شد به دین اون میشه محترم. یه قبری در سوریه است منتسب به اهل بیت، تمام، قابل احترامه. اگر سندی نداشتن که این قبر، مثلا بله یه وقت سند دارن آقا این قبر، قبر یه مثلا ملعونیه، مثلا خب اون یه بحث دیگه است، مثلا قبر یزید رو دارن جا میزنن به قبر مثلا اون یه، ولی نه میگن آقا بله اینجا یه بچه از اهل بیت دفن شده، ما نمیدونیم. باش نمیدونید منتسب به اهل بیت هست یا نه؟ بله، تمام. هر چیزی که منتسب شد به اهل بیت میخواد چوب باشه، پارچه باشه، آدم باشه، هر چیزی. یعنی شما میکروفون هیئت با میکروفون عروسی متفاوته. ما توی قم میخواستیم یه جایی رو بگیریم، این بنده خدا اومد گفت تو خونه ما 100 سال روزه بوده، من حاضرم خونه 8 میلیاردی رو بدم 4 میلیارد، ولی اینجا نیفته دست دلال، اینجا نیفته، من عهد کنیم شرعاً بریم تعهد بدیم که اینجا شما باشین باید روزه بگیرین، اگه فروختینم با این شرط بدین، چون 100 سال اینجا روزه بوده. یعنی طرف حاضر خونه 8 9 میلیاردی رو بده 4 میلیارد برای اینکه این نخره ببره هتل کنه، نمیدونم اونجا اتفاق دیگه بیفته. خب این میگه این خونه منتسب به اهل بیته، باید حواسمون به این خونه باشه. پس اسناد حضرت رقیه رو عرض کردم، سیف نخعی رو گفتم، لحوف رو گفتم، ینابیع المودة قندوزی حنفی رو گفتم. اما اگر هیچ سندی هم برای حضرت رقیه و دیگران نباشد، همین انتصابش به معصوم و دین کافیه که ما احترامش کنیم. این از دو سه تا نکته من میخوام در مورد حجاب بگم. خیلی خوب گوش کنید اینا رو، چون این مبتلا به خصوص ماها هممون تو خانواده هامون کم حجاب است، بی حجاب است، محجبه است، همه مبتلا هستیم دیگه. این خیلی مهمه که بدونم. حاج خانوما هم گوش کنن تا الان اگه صحبت کردن و اینا، بچه‌ها اب نداره صحبت میکنن، بچه باید صحبت کنه. تو جایی که بچه صحبت نکنه اون مسجد حسینی فایده ای نداره. اصلا به بچه‌ام نگید که صحبت نکن، بذار صحبت کنه، داد بزن، هر کاری میخواد بکنه بچه، ولی دیگه خانم صحبت نکنه، آقا صحبت نکنه. دو سه تا نکته میگم در مورد حجاب، خصوص خانم ها محکم گوش کنن، صفر گوش. یکی در مورد این که آقا ما آیاتی در مورد حجاب داریم یا نه، یعنی اینجوریه بس. یه عده میان میگن آقا حجاب مگه تو آیه قرآن اومده؟ کجای قرآن اومده؟ هر کسی همین گوشی رو باز کنه بره تو گوگل، همین بره الان با ببین، من ببینم چند دقیقه طول میشه اینجا، یعنی نت هست نیست، نت سانم ببین، من یه زمان بگیرید حجاب، آیات حجاب، همین آیات حجاب توی حضرت گوگل سرچ کنه میاد نوشته اعراف 20-22، اعراف 31، احزاب 32-33، احزاب 53-50، احزاب نور 27-31، همه رو نوشته. باز میکنید تو ویکی‌پدیا آیات نوشته، ترجمه‌اش هم نوشته. اگه کسی دنبال اینه که بگه آقا آیه قرآن نیست، یعنی قائل به قرآنه، یکی قائل به قرآنه، میگه آقا کجای قرآن؟ همون قرآنی که میگه نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، دروغ نگو، غیبت نکن، جیب مردمو نزن، همه این چیزایی که اختلاس نکن، این میگه حجاب هم داشته باش. اگه آقا قرآن درست میگه، همه رو درست میگه. اگه قرآن دروغ میگه، همه رو دروغ میگه. دیگه فردا نیا بگو که آقا چرا فلانی اختلاس کرد؟ مشکل چیه؟ حرامه، حرام دیگه نداریم. دیگه شما وقتی میگه حجاب، تو حجابو قبول نداری، اونم آیه اختلاس رو قبول نداره. اون یکی آیه وضو رو قبول نداره. میگه من بدون وضو میخوام این کارو بکنم. اون یکی هم میگه آیه نماز رو قبول. آقا دل پاک باشه. مثل من یه بار این دلت پاک باشه رو برای یکی اجرا کردم. یه آقایی بود هی میگفت دل پاک باشه. یه روز ما رو دعوت کرد جلسه‌شون، بدون لباس رفتم. عمدن بدون لباس رفتم. آخوندی نه. گفت آقا لباسا رو گفتم دلم آخونده. گفت نه آقا الان میخوای بری بالا منبر، مشخص نیست آخوندی. گفتم دلم که آخونده. گو آقا باید مشقه، من به مستمع الان میگن آخون نیست. گو آقا به ظاهر مهمه، من الان ریشامو بزنم، یک کراوات بزنم، همین الان دیگه همین الان این کارو بکنم، ریشا رو بزنم، کراوات بزنم، بیام بشنم اینجا، تیشرت و فلان، همینا رو بگم، الان میگه این چی میگه؟ میگه دلش آخونده، خیلی دلش آخونده، دلش از اون آخونداست. آقا دلش آخونده یعنی چی؟ آخون باید یه نشونه‌ای داشته باشه. طرف میگه من دلم پاک. اگه دلت پاکه که باید ظاهرت هم درست حسابی باشه، چجوری دلت پاکه؟ علکی ما رو گول نزن، ما بچه ما کف بازار بزرگ شدیم، ما رو نمیتونی گول بزنی. پس آیات قرآن مشخصه، احادیث باز مشخصه. بله عزیزان بیان جلوتر یه مقدار، راست میگم یه مقدار بیان جلوتر من صحبت میکنم، چون میان دیگه جا باشه. یه صلوات بفرستیم بیان جلو. الله یه آبم برای این آخون بدین، تشنه دنیا نرو. دستون برم حال تموم بشه سرد میشه. آقا بیان یه مقدار جلوتر، ممنونم. منظمم بشینیم. من یک دو تا در مورد حجاب بگم و یه روزه بخونیم و التماس دو. کاغذ دادم فکر کردم یکی اومده پول اینا داده، دیگه نمیدم. پس عزیزان یکی اهل قرآنه، قرآن رو قبول داره که نوعاً مردم ما قرآن رو قبول دارن. اگه بگی آقا نه چی گفته حجاب، یا مثلا میگه آقا بله قرآن گفته ولی مال 1400 سال قبله، اگه حجاب مال 1400 سال قبله، غیبت هم مال 1400 سال قبله، غیبت هم این گفته دیگه، نماز هم مال 1400 سال قبله، همه احکام من میگم مال 1400 سال قبله، پس هیچ کدوم انجام نمیدم. پس اگه فردا اومدم جیب تو زدم، نگو چرا جیبمو زدی ها، اشکالش چی؟ آقا دزدی حرامه. نه اون مال قدیم ندیم ما بود، الان مشکلی نه، الان زرنگیه، هر کی جیب یکی رو بزنه آدم زرنگیه. پس اگر احکام هست همه هست، اگه نیست نیست، مثل پازله، پازل دیدید؟ و ما مشکلمون اینه که هم اونایی که از حجاب میگن دارن یه قسمت رو میگن، هم اونایی که دارن حجاب رو رد میکنن دارن یه قسمت. ببینین انسان یه انسان خوشگلی رو، من خوشگلی، انسان خوشگلی رو تو ذهنتون بیارین، یه چشم خوشگلی داره، این چشمه رو در بیارید بذارید توی یه کاسه ای، بعد این کاسه رو به هر کی نشون بدی حالش به هم میخوره، ولی این چشم اگه سر جاش باشه، تو اون سیستم باشه، ببینی حال میکنی، درسته؟ ما در مورد حجاب عیناً همین برخورد کردیم. حجاب یکی از احکام بین صدها حکم دیگر. اومدیم فقط گفتیم حجاب. حجاب 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 ترکی حجاب فارسی حجاب حجاب. مثل اینکه یه چشو در آوردیم فقط گفتیم اسلام حجاب. اسلام حجاب. تشیع حجاب. طرف دیگه حالش به هم می‌خوره. مثل اون چش خودش زیباست ها. ولی چون فقط اینو داری میگی میگه خب یه بارم در مورد اختلاس بگو. نه اختلاس هزینه داره. بگم میان میکنن تو گونی. خب باید حجاب بگیم. یه بارم از مسئول انتقاد کن. یه بار از این دزدیا بگو. یه بار بگو آقای رئیس جمهور چرا دروغ گفتی؟ نه اونجا بگم گونی نیوز میاد و خطرناکه. شما این درست میگین، خانمه درست میگه، اشکالش درسته. ما مذهبی ها، ما حزب الله ها متاسفانه 44 سال از حجاب گفتیم، از چیزای دیگه کمتر گفتیم، در حالی که ما یه دونه بی حجاب رو زندانی نکردیم. یعنی یه دونه بی حجاب تو 44 سال زندانی نشده، یکیش اعدام نشده. ولی تا دل بخواد آدم اختلاس کرد، دزد، مفسد اقتصادی رو هم زندانی کردیم هم اعدام کردیم. ولی الان چی میگن جوونا؟ آقا یه بارم با اختلاس کرد برخورد کن. برخورد کردم ولی رسانه‌ها نمیگن. یعنی اون صدا سیما باید بیاد هر روز بگه مفسد اقتصادی رو این کارو کردم، اینو نمیگه. هر روز باید بگه حجاب صدف گوهر محبوبیت ولا از این حرفای الکی. خب اونم میگه باش. و هیچ تأثیری هم نداره. 10 بنر بزن تأثیر نداره. خود تو بکش تأثیر نداره. چرا؟ بخاطر اینکه اون آدمه میگه اگه اسلام برات مهمه، چطور فقط این حکم اسلام برات مهمه؟ اسلام یه چیزای دیگه هم داره. این حرفش درسته. ما باید برگردیم. به اندازه ای که در مورد حجاب صحبت میکنیم که باید صحبت کنیم، به همون اندازه از مسائل دیگه هم بگیم، از دزدی هم بگیم، اون آخوندی که خرد برد بگیم، از این مسئولی که دروغ گفت بگیم، اون آقایی که اختلاس میکنه، اون آقایی که رشوه میگیره تو بانک، اینا رو هم بگیم. نه اونو بگی دیگه میام فلان. خب نمیشه. زورت به بی‌حجاب رسیده. امر به معروف بدون هزینه. چون زور خانم موهاتو بذار تو. ولی بری به اون آقای مسئول بگی، اونجا هزینه داره. اونجا اذیت میشی، میگه نه بذار همین امر معروف کنیم، ارضا بشیم، بگیم امر معروف کرد. خب این درسته. از اون برم اون خانومه داره اشتباه میکنه. چرا اشتباه میکنه؟ اگر من اشتباه کردم، حجابو زیاد گفتم که درست نقد شما، از اون یکی این دلیل نمیشه که تو بی حجاب بشی. یعنی من اشتباه من توجیه کننده عمل اشتباه تو نیست. مثل این مونه بگی آقا چون تو دزدی منم رفتم دزد شدم. من دزدم، اشتباه کردم، دزدی کردم. به این دلیل که من دزدم تو نمیتونی بگی منم میرم دزدی میکنم. اینو نداریم ما. هیچ عاقلی اینو قبول نمیکنه. چون تو دزد بودی، چون تو شهرمه دزدی میکردم، منم گفتم برم دزدی کنم. هیچ عقل میگن آقا تو باشه شهر 1,000,000 نفر بود، 900,000 نفر دزدی میکردن، 100,000 نفر سالم بودن، تو جز سالما میموندی، چرا رفتی دزدی کردی؟ اینو نه عقلا قبول میکنن، نه قیامت خدا اما قبول میکنه. حدیث میخوای تا دلت بخواد حدیث داریم در مورد، یه دونه فقط سرچ کن احادیث حجاب میاد بالا. این از این برای افرادی که متدینن قرآن. آقا یه آدمی هست میگه مثلا آتئیستم، مثلا قرآن قبول ندارم، میگه من مسیحیم، میگه اصلا آقا من هیچ چی باور ندارم. باش شما ایرانی هستی، میگه نه ایرانی هم نیستم، مثلا ایرانی هم نیستم. شما تو این کشور زندگی میکنی؟ بله. الان تو این کشور زندگی میکنی؟ هر جای دنیا عزیزان، هر جای دنیا یه عده قوانینی داره، یه عده قوانین داره. میگن آقا آشغالو بندازی پایین فلان کارو میکنم، کمربند. مثلا اون روز یه خانم میگفت تو آمریکا اگه ایست بده پلیس، ایست بده تو بیای پایین، شلیک میکنه. باید نیای پایین، باید بیستی، نهایتا دستو بذاری رو فرمون، دستو ببری تو صندوق، به طرف صندوق شلیک میکنه، فکر کنه یه چیزی میخوای برداری. آقا این قانونه دیگه. حالا تو بگو قانون مزخرف. تمام قوانینم در نظر ما مزخرفن. یعنی تو میخوای بری خونه بسازی، میگم برو شهرداری مجوز بگی فلان کارو بکن، آبش فلان، همش اذیت دیگه. یعنی قانون یعنی اذیت. اگر به دین که قبول داری که دین میگه آقا این بهترین راه حجابه، خب اگر اینو قبول نداری فعلا قانون کشور حجابه. پس رفقا اینو چرا میگم؟ چون الان به خانوما مثلا میان میگن خانم فلان میگه امر معروف میگه تاثیر نداره، احتمال اثر نمیدیم، مفسده داره. توی این قانون دیگه احتمال وجود نداره. آقا قانون کشوره، شما 120 رو رد کنی جریمه میشی. میخوای آخوند، ما اون روز داشتیم میرفتیم اردبیل سخنرانی داشتیم، نیم ساعت قبلش یک هواپیما بسته میشه. ما 45 دقیقه قبلش رسیدیم، تا برسیم 5 دقیقه گذشته بود، هنوز 25 دقیقه مونده بود پرواز کنه. سپاه گوه آجی من دیدم شما رو، باز میکنم بریم. طرف گوه آقا یک دقیقه از نیم ساعت بری این طرف دیگه باز نمیکنم. با اینکه آخون بودی فلان بودی سپاه گوی اینا ما باز نمی کنیم. قانونه باید سر 30 دقیقه اونجا باشی، بشه 29 دقیقه گیت اتوماتیک بسته میشه و 1,000,000 تومان پول بلیتت میره رو هوا، تموم شد. آقا من دوست ندارم، من اونجا نوشتم نیم ساعت قبل نمیخریدی. قانون کشوره، حجاب سخته، قطعا سخته، هر قانونی سخت. شما یه قانون برای من بیار، قانون راه باشه، قانون سخت. باید یه قانونی باشه یا نه؟ شما اصلا بگو الان ما بیخیال روسری شدیم، الان روسری گفتیم آزاد، آستینا هم تا اینجا مشکل نداره، تا زانو هم میتونید بیرون باشه. حالا یکی اومد مثلا از زانو بالاتر پوشید، اینو چیکار کنیم؟ بگیریم؟ اگه بگیری میگن که حالا بابا یه وجب زانوه دیگه، میگن دوتا تارمو. حالا یه وجب، حالا یه وجب مثلا گردنه دیگه، یه وجب دستید. خب همونجا هم همین اتفاق میفته. یعنی شما هر حدی رو بذاری یه آدمای اون حد رو رعایت نمیکنن و شما اگه اونجا بخوای جریمه کنی وارد بشی، یه عده میان میگن آقا ایوا گشت ارشاد چرا فلان حجاب اجباری از این حرفا. اینم از این. نکته آخرم جمع بندی کنم عزیزان، اینا رو گفتم که ما باید حجاب رعایت بشه، قانونم ما باید بریم به پلیس بگیم، یعنی من حزب اللهی نرم به اون خانم بگم برگرده فیلم بگیره اذیت کنه دعوا بشه، اون که شهرونده من اون چیزا نمیدونه. همین دیشب تو اینستاگرام دایره که بنده خدای من پیام داد گفت من سبزوارم، یه خانم کاملا بی حجاب بود، تو کانالم گذاشتم نصفشو ارزم بود کامل نذاشتم، گفتم شاید ببینم خانواده‌اش. یه خانم کاملا پروفایلش بی حجاب بود، گفت من میخوام معجزه بشم، چادری بشم، ولی الان میترسم چون یه مدت بی حجاب بودم، میگن منو مسخره بکنن. یه به خاطر همین که مسخره بشن، اذیت بشن، نمیتونن معجزه بشن. یعنی دلش متعلق به این جبهه است، به قول رهبری دل در گرو این جبهه است. اینا حاج قاسم رو دوست دارن به تعبیر رفقا دختران حاج قاسمن، ولی به هر حال اینجوری شده. اوکی، ولی عزیزان ما باید بریم به اون پلیسه بگیم آقا تو مجری قانون هستی. اگه من بگم تو بگید، 50 نفر اگه پشت سر هم بگه به پلیس بگه آقا ببین این داره چیز میکنه، اینو یه تذکر. اگه پلیس تذکر بده اونم قانونه، نمیدونم امر معروفه، من شرع قبول ندارم، اسلام چیه، برو بید اختلاسگرا رو جمع کنید، آقا قانونه، قانون من اصلا آقا تو مگه جای دیگه اسلامو عمل میکنی؟ نه من عمل نمیکنم، منم مثل تو کافرم، ولی یه قانونی هست تو کشور، قانون رو باید رعایت کنیم. میخوایم کافر باشیم، مسیحی باشیم، قانون باید رعایت بشیم. قانون، چون تو وقتی که به خانم بی حجاب میگی حجاب تو رعایت کن، من میگردی میگه مگه رشوه رو گفتی؟ میگه نه نگفتم، من اتفاقا کافرم. کافرم مثل تو، ولی قانون کشوره، من به عنوان شهروند میتونم قانون رو تذکر بدم. تمام. یه نکته آخر بگم و جمع بندی عزیزان، اینا رو گفتم ولی این خانوما خیلی دقت کنن، آقایون دقت کنن. ما توی حزب اللهی‌ها یه تفکری داریم، تفکر خطرناک، خیلی خطرناک. هر بی حجابی رو میبینن میگن این بی حیاست، این مسمومه، این خیلی خطرناک، این از اون نگاه‌های عجیبه. هر بی حجابی بی حیا نیست. بله یه بی حجاب میتونه بی حیا باشه دیگه، بی حیا رو ما میدونیم معناش چیه دیگه، باز نکنیم افرادی هستن سنشون بی حیا مشخص. خانم چادری میتونه بی حیا باشه، خانم چادری باشه، پوشی هم بزنه بی حیا باشه، بی حیا باشه، خب دریده باشه بی حیا باشه. نمیتونی بگی اون خانمی که چادریه این با حیاست، نمیتونی اون کسی که بی حجابه بگی بی حیاست. بی حجاب فقط بی حجابه، بی نماز فقط بی نمازه. آقا تو بی نمازی بی دینی؟ نه این بی نمازه فقط. این دین یعنی چی؟ هر کسی که روز عاشورا میاد میگه صلی الله علیه و آله با عبدالله و شرکت میکنه، حتی تو شرکت برای امام حسین دلش میلرزه، این متدینه. با اینکه نماز نمیکنه، روزه نمیگیره، به من فحش میده، به شما فحش، این متدینه. حل الدین الا الحب والبغض. دین یعنی حب و بغض، یعنی دوست داره اهل بیت و از دشمنان اهل بیت هم بدش میاد، این متدینه. ولی بله مشکک درجه داره، آیت الله بجت هم متدینه، من و شما هم متدینیم، علامه طباطبایی هم متدینه، من و شما هم متدینیم، سلمان فارسی هم متدینه، من و شما هم متدینیم، امیرالمومنین هم دین داره، من و شما هم دین داریم، متفاوته ولی هممون دین داریم. اگه اون خانم بی حجاب از دنیا بره، میریم براش نماز میخونیم، تو قبرستان مسلمونا میذاریم، پس اون مسلمونه، باش معامله مسلمون میشه. پس تا زمانی که یک خانم فقط بی حجاب بود، تو رو به جدتون بگین فقط بی حجابی، نگو بی حیایی، که روز قیامت یقه تو رو میگیرن. همسر خانم بی حجاب برادرش پدرش بی غیرت نیست، این تفکر تفکر مسمومیه، نه اینکه اینا ما الان بگیم مثلا یه دبیه، نه این تفکر تفکر دینی همینه، هر کی خلاف این گفته اشتباه کرده. بی غیرت معناش مشخص همتون میدونین، یعنی نسبت به ناموسش هیچ حساسیتی نداره. یه خانومی جو گرفته تو فضا، موهاشو میذاره بیرون، آقاش هم حالا میگه یا نمیگه یا گوش نمیکنه. من شنیدم بعضی از آقایون مثلا میگه آ میگم رعایت نمیکنه، نمیکنه دیگه، چیکار کنم من طلاق بدم. سید احمد خانساری استاد امام خمینی یه زنی داشت، زنه خیلی وقیح بود، همینجوری که الان من فکر کنم، من که شاگرد دهم شاگرد سید احمدم نمیشه، الان فکر کنم من دارم حرف میزنم همسر ما وارد بشه ما فوش بده، مثلا کل جلسه به هم میریزه. سید احمد خانساری بالای منبر زنه وارد میشه به این فوش میداد. مرجع تقلید بودا. یه وقتی آقای بروجردی گفت آقا اینو دیگه رها کن بره، آقای بروجردی گفت اگه دستور فقهی و شرعیه باش، اما اگه توصیه است بذار بمونه. موند این خانم، سید احمد خانساری از دنیا رفت، این خانم اومد به سرش میزد میگفت من چقدر اینو اذیت کردم، این تحمل کرد و اونجا برگشت. سید احمد خانساری یه عمر یه خانم نانجیب رو تحمل کرد. یه وقتی من و تو مسئولیتمون اینه که یه خانم نانجیب رو تحمل کنیم، یه خانومی مسئولیتش اینه که مرد نانجیب رو تحمل کنه، یه بچه مریض رو، یه بچه بد رو، یه هر چی تحمل کنیم، مسئولیت تو اینه. خدا گفته آقا من 50 سال یه بچه میدم، وظیفت اینه، فقط وظیفت اینه. تو همین، تو نمیخوام بری صبح تشد نماز بخونی، روزه بگیری، شام بدی، تو همین از بچه مراقبت کن، تو وظیفه شرعیت اینه. پس عزیزان دو تا مطلب عرض کردم، یکی در مورد خود حجاب که ادلهش مشخصه، یکی شرعی قرآن حدیث قانونش مشخصه، ولی بی حجاب تا زمانی که بی حیا نشده بی حجاب فقط. بله یه بی حجاب بی حیا تو فضای مجازی منم میبینم، شما هم میبینید دیگه، پر شده زن و بچه و نمیدونم مرد و قر و قاطی و مشخصی دارن چیکار میکنن، این دیگه بی حیا رو دریده. چرا؟ جمله آخرم، ما حدیث داریم من لا حیا الله دی لا دین الله، هر کی حیا ندارد دینم نداره. ولی حضرت آقا چی فرمودن؟ گفتن یه عده از این افرادی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این بازی دشمنه و اینا اهل تضرعن، اهل ماه رمضانن. ما هم دیدیم تو همین مشن خانمایی که کشف حجاب کرده بودن اومده بودن شب قدر داشتن گریه میکردن، برای الان هم نیست قبلا هم بوده. آدمی که اهل رمضانه یعنی متدینه، آدمی که متدینه بی حیا نیست، تموم شده رفت. آدم بی حیا بی دینه، دیگه دینو ول کرده، میگه من آتئیستم، من اصلا دینو قبول ندارم. امروز یه فیلمی نمیدونم دیدین وایرال شد تو فضای مجازی، میگه به امام حسین، به امام حسین نعوذ بالله فحش داد، گفت آقا امام حسین محرم فحش داد به امام حسین، گفت خدا فحش داد به خدا، این بی دینه، این بی حیاست. ولی نوع این خانمایی که امروز بی حجابن اینجوری نیستن. یه سلام بدیم به خانم عزت رقیه، چند دقیقه و التماس تو باز دوستان میتونن بیان جلوتر که اون بنده های خدا که میخوان وارد بشن اذیت نشن. یه صلوات بفرستیم بیان جلوتر که دو سه دقیقه من روزه بخونم و شب سومی انشالله. السلام عليك يا السلام عليك يا بنت الحسين شب سوم محرم شب خانم حضرت رقیه جا تو پیدا کن شب جمعه شب زیارتیه میدونم اومدی برا کربلا گرفتن همه هوایجمون مد نظر پدر مادرامون رفتگانمون اونایی که یا حسین گفتن و اسیر خاک ها شدن همشون یاد کنیم این زندگی بی روزه ها لطفی ندارد یکی دو سالی کرونا بود به هم دیگه می رسیدیم می گفتیم کاش این مریضی بره
دوباره کنارم بشینیم بگیم حسین جان حسین جان. این زندگی بی روزه ها معنا ندارد، دنیای ما بی کربلا لطفی ندارد. آقا دردم توی درمان توی آقای عالم، بی تربتت حتی شفا لطفی ندارم. من مدعی عشق بودم تا که بودم، این ادعا بی ابتلا معنا ندارد. خیلی ها ادعا می کنن من عاشق حسینم، اما به قول اون شاعر حسین فقط یه عاشق داره، اونم زینبه. فقط زینب تونست کنار حسین باشه. ما کجا دم از عاشقی حسین زدن کجا؟ اما امشب اومدیم بگیم آقا جان اگه نبودیم کربلا یاری کنیم، اگه نبودیم خار مغیلان اذیت ها رو کمتر کنیم، امشب اومدیم بگیم سر سلامت آقا ما هستیم، نمیذاریم روزات خلوت بشه. تا یک قدم سوی تو نزدیکم نیارن، میدانم اصلا عشق ما لطفی ندارن. این یکی دو بیت آخر رو خوب گوش کنیم گرفتی ها. وقتی میان روزه ها حرف سه ساله است، این گریه های بی صدا معنا نداره. آخه باید برا رقیه سر و صدا کرد داد زد، گریه بی صدا برا بی بی فایده نداره. زنا باید داد بزنن، مردا داد بزنن برا سه ساله حسین. چرا؟ بابا رسید از تشت و دختر ناله میزن، دیر آمدی ای باب فا لطفی ندارد کنار خرابه. یا الله اونایی که رفتن سوریه و دمشق میدونن، اونایی که نرفتن نیت کنن تو خرابه شام نشسته بوده میگفت بابا دلم برا بابام تنگ شده. زینب هر کاری میکرد آروم نمیشد، گفت باباتم میاد. دید سر و صداست با یه طبق وارد شده، ناله نمی کنی یا الله. روزه سه ساله شب جمعه است، صدا تو آزاد کن. وارد خرابه شد. چی گفت؟ برگشت گفت محمد جان من که غذا نمیخوام، طعام نمیخوام، من بابام رو میخوام. امتی المظلومه قلوبنا محزونه، من بابام حسین رو میخوام. اینا چی آوردم برا من؟ الله
فقط یه لحظه تصور کن یه بچه 3-4 ساله اون ملعون گفت فقط اینجوری میشه زینب رو رو برد.
وارد کردن همین که پارچه برداشته شد، یه او دیدن این 3 ساله دوید سمت سر بابا، بغل کرد نشست گفت بابا. یه چند روز قبل که دیدم اینجوری نبودی. بابا بگو به من کی یکی چشام تو اذیت کرده بابا یه چند رو قبل اینجوری سرت خونی نبود یاری کن منو یا الله بغل کرد نشست گوشه خرابه یا الله زینب صدا زد رو گیه بالام جان بالام بالا بالام بالا 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 عزیز بالا پاشو ببینمت دید دیگه صدای از این بچه نمیاد یا الله نزدیکتر شد دید صورتشو چسبونده به صورت خون آلوده حسین صدا بزن حسین